بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 79. اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. میلاد با سعادت سید الساجدین امام زین العابدین و نظر شریف شما رهپویان راه اون امام همام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ما دیروز این مسئله را نظر شریف شما بزرگواران خوندیم و گفتیم که این مسئله دارای دو بخشه. بخش اول مربوط به این میشد که مسح بر حائل، اون هم در حال اضطرار و ضرورت، مربوط به جایی بود که امکان رفع ضرورت نباشد و چاره ای جز مسح بر حائل نباشد، ولو با تأخیر انداختن تا آخر وقت. خب این را دیروز محضر شریف آیون توضیح دادیم و گفته شد شاید این مطلب که اضطرار باید ادامه داشته باشد تا ما در حقیقت بتوانیم جایز باشد برامون مسح بر حائل کنیم، اما اگر احیانا اضطرار ادامه نداره و می شود صبر کرد، مانع را برطرف کرد، تو حیات سرد بیم تو اتاق وضو بگیریم، آب سرد نمیتونیم آب گرم وضو بگیریم، به هر تقدیر اگر این به تعبیر علمی تر مسح بر حائل در جای جایز است که مندوحه ای در کار نباشد. مندوحه به معنای راه فرار، راه گریز، راه رفع ضرورت. اما اگر مندوحه ای در کار بود، راه فراری در کار بود و می شد به گونه این ضرورت را رفع کرد، برطرف کرد، ولو با تأخیر انداختن تا آخر وقت، ما مجوزی برای جواز مسح بر حائل نداریم. این نکته بود که ما دیروز محضر علما عرض کردیم. منتها در بخش پایانی من به نکته عرض کردم، احساس کردم شاید چون آخر بحث بود دوستان خیلی توجه نکردند. من هنوز اجازه بید الان من حرف دارم میزنم اونجا، اجازه بید این وسط گم میشه مطلب. پس بنابراین تا اینجای کار این است که مسح بر حائل، یعنی همین باعث شد دوباره من ناچار شدم برگردم. خواهش میکنم این گونه موارد موقعی که دارم یه مطلب هنوز نیمه تمامه تو وسط صحبت نفهمم. از شبت محضر شما پس بنابراین تا زمانی که از شبت خدمتون ضرورت هست، اما اگر می شود این ضرورت را از بین برد و دفع کرد و رفع کرد، اونجا دیگه جایی برای جواز مسح بر حائل نیست. گفتیم این را شاید از صحیحه ابوالورد بتونیم استفاده کنیم، یعنی اونایی هم که این مسئله را مطرح کردن گفتند این که حالا یک فرد به عنوان ضرورت شد دلیل بر این نیست که بقیه افراد هم جنبه بفرمایید باید کل جزء و کل فرد من افراد طبیعی درش ضرورت باشد، ضرورت یک فرد به تنهایی کافی نیست. اونطور در بخش پایانی بحث دیروز بنده نکته ای عرض کردم، به اون نکته این بود که یمکنن یقال که در روایت همین صحیحه ابوالورد که تعبیری داشت عرض شد خدمتون این که اون تعبیر این بود که فرمود لا جایز نیست مسع بر حائل مگر عدوی که از او بترسی یا ثلجن یا از شبه خدمتون این که برف و سرما و امثال ذالکی در میان باشد که برای رجلیک ترس از اون داشته باشد. یعنی اینا میخوام بگم که از این روایت ما استفاده میکنیم ضرورت باید باشد، اما اگر یه فرد ضرورت داشت فرد دوم ضرورت نداشت، خب اول انجام نده، برو آن دوم انجام بده، برو آن سوم انجام بده که نیاز به مسع بر حائل یمکن یقالش اینه که ما از روایت اینطوری استفاده نمی کنیم. خواهش میکنم دقت کنید، این که میگه الا ان عدو تتقی شاید معنای این حرف این باشه که همون لحظه که من میخوام وضو بگیرم عرض و خدمتون دشمن وجود داره و چون دشمن وجود داره و منم میخوام الان وضو بگیرم اگر منتظر بمانم بند کفشام باز کنم و امثال ذالک، خب دشمن میاد و داستان را تمام میکند. آیا معنای این حرف این است که الا ان عدو تتقی یعنی این دشمن وجود داشته باشد تا آخر، تا شما عرض شود خدمتتون این که این شکلی یا همون لحظه‌ای که من میخوام وضو بگیرم اگر دشمن وجود داشته باشد اضطرار و ضرورت تلقی می شود؟ یعنی آیا این دشمنی ملازم همینطور تا آخر وقت یا یه بارم دشمنی در کار باشه، عدوی در کار باشه کفایت می کند برای مسع بر حائل؟ این سؤال ما در پایان بحث مطرح کردیم و خواستیم این جمله را بگیم که من الممکن ان یقال که نفس پدید آمدن ضرورت کافیست برای جواز مسع بر حائل، لااقل راجع به بعضی مصادیقش، نه این که این ضرورت استیعاب داشته باشد و تمام بفرمایید وقت را فرا گرفته باشد. دقیقه بسیار همین میخواستید بفرمایید؟ همون حرف ماست. خب اکمل توش نیست، همون تک تک حرف ماست. خب نتیجه خب این فرض مربوط به موارد ضرورت غیر از تقیه بود به این صورت که عرض کردیم که مرحوم سید نظر مبارکشون این بود که در صورتی است که مندوهی نداشته باشد جایز است مس بر حائل، اما اگر مندوهی در کار هست، راه فراری هست، میتواند تأخیر بیندازد، جا برای جواز مس بر حائل نیست. منتها ما یه حاشیه زدیم و اون حاشیه این است که از روایت صحیحه ابوالورد این معنا استفاده نمی شود که این ضرورت کل وقت را شامل بشود. الا ان عدوبن تتقی، آیا این عدوبن تا آخر وقت عدوبن تتقی یا موقعی که من میخوام وضو بگیرم اگه دشمنی وجود دارد و من میترسم میتوانم مس بر خفین کنم؟ اینو علامت سوالی بود که در ذیل فرمایش جناب سید مطرح کرد. خواهش میکنم از اینجا به بعد راجب تقیه کمی دقت بفرمایید ببینیم تقیه چه حکمی دارد، که اگر ما مبتلا به تقیه شدیم آیا اونجا تقیه هم مقید به عدم مندوه است؟ یعنی چی؟ یعنی زمانی من میتوانم از روی تقیه مسح بر حائل کنم که مندوهی در کار نباشد. آیا تقیه مقید به عدم مندوه است؟ یعنی راه فراری در کار نباشد، نتوانم به شکل دیگری عمل واقعی را غیر تقیتن انجام بدهم، یا نه مقید به مندوه و عدم مندوه بفرمیدا نیست. در باب تقیه دوستان این نزاع واقع شده، همطور که عرض کردم، که آیا در تقیه هم لازمه که مندوهی نباشد؟ یعنی مثلا الان من در مسجد اهل سنت هم به عنوان نمونه عرض میکنم، عرض شد خدمتون، یا در جایی هستم که سلطان جاهری وجود دارد، هر دو مثالش خواهم زد، من الان در تقیه هم سلطان مجبور کرده منو این واجب را ترک کنم اون حرام را انجام بدم، در حال تقیه هم، آیا این مقید به عدم مندوه است؟ یعنی در صورت تو میتوانی واجب را ترک کنی و حرام را اتیان کنی که مندوهی در کار نباشه، ممکنه یک ساعت دیگری بفرمیدا این تقیه برداشته بشود، خب الان لازم نیست انجام بدی، بعدن عمل واقعی، یا اگرم الان از روی تقیه انجام دادی که الان یکون شیعن مذکورن بعدن بفرمیدا انجام بده. خب این نزاعیست واقع شده که آیا در باب تقیه هم لازم است، همطور که سید فرمودن در باب ضرورت لازم مندوهی در کار نباشه تا ما بتوانیم، آیا در باب تقیه هم لازم است یا نه؟ ما قبل از این که پاسخ به این مسئله محضر علمای اعلام عرض بکنیم، این است که تقیه ها دو حالت دارد. یک حالت تقیه با یک سلطان جائر بیرحم اونچنانیست، این یک فرض برای تقیه که عرض میکنیم، و یک فرضم چون ادله مختلف و متفاوته، یک فرضم تقیه ما با عامه است، یعنی با اهل سنت مبتلا به تقیه هستیم، چیکار کنیم؟ در اون جایی که سلطان جائری و ظالمی از شرط خدمت شما بیم که وجود داشته باشه که زیدی را مجبور کنه بر این که واجبی را ترک کنه، نماز نخون، یا حرامی را انجام بده، شرب خمر کن، آیا در اینجا مقید به عدم مندوه است؟ بگیم این آقا عرصبت خدمت چون در حال تقیه است واجب را ترک کند، چون در حال تقیه است حرام را به برمیدا اتیام کند، آیا این مقید به این که مندوهی نباشد تا بر اساس تقیه عمل کند نسبت به جواز ترک واجب و اتیان فعل فرمیدا حرام؟ هر شبت خدمت شما بین که چون ادله حلیت محرمات و ادله جواز اتیان به محرمات یا ادله ترک واجبات و جواز عدم اتیان به واجبات اختصاص به حالت استرار دارد، یعنی موقعی که آدم مستر شد، عرض شود خدمتون، واجب را ترک می کند، اگر مستر شد حرام را اتیان می کند، و ضرورت اونگونه که ما از بعضی از روایات استفاده می کنیم، عرض شود خدمتون این که این شکلی است، در صحیحه معمر ابن یحیی ابن سالم، صحیحه محمد ابن سالم و زراره این تعبیر آمده بود، قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول التقیه فی کل شیء یستر الیه ابن آدم فقد احله الله له. تقیه در جایی است که ابن آدم استرار پیدا میکنه، انسان استرار پیدا میکنه، اونجا خدا بهش اجازه داده آنها شرب خمر بکن چون در مقام تقیه هستی، واجب تو ترک کن چون در مقام تقیه هستی، و مسلم است خوب دقت بفرمایید. و مسلم است که استرار صدق نمی کند اونجایی که آفری بالاخره یه حرف درست حسابی. و مسلم استرار صدق نمی کند اونجایی که بفرمایید مندوهی در کار باشد. یعنی در نتیجه تقیه در مورد الزام سلطان جائر در صورتی بر من مجاز می شود که احله الله گفته بشود که برای این استرار من مندوهی در کار. سلطان الان منو مجبور کرده، ممکنه نیم ساعتی دیگه این حالت بفرمایید از بین برود. خب اون موقع من باید طبق وظیفه واقعیم عملو انجام بدم، واجبمو انجام بدم و امثال ذلک. بنابراین اگر مندوهی در کاره، به گونه راه فراری در کاره که حالا من میتونم به گونه وانمود کنم که واجب را انجام ندادم، به گونه وانمود کنم که این شرب خمر انجام دادم، مثلا کاسه آبی بخوره و طرف احساس بکنه که ما مثلا شرب خمر کردیم، اگه مندوهی در کار باشه، راه کاری باشه، اونجا دیگه جایی برای استرار باقی نمیمانند. پس تا اینجا جمع‌بندی کنیم محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم که تقیه چند مورد دارد بفرمایید. یه مورد یکی مثل سلطان جائر و امثال ذلک، یکی هم در مورد عامه. در مورد سلطان جائر که شما تقیه را از باب استرار روایت میگه، تقیه ای که حالت استرار داشته باشد، پس اگر من مندوهی دارم که این استرار از بین میره، باید طبق وظیفه واقعیم انجام بدم. پس این قسم از تقیه مسلم است که عدم مندوهه در اون شرط است، یعنی میتوانی به شرط این که مندوهی در کار نباشه. اما اگر تقیه مربوط به سلطان جائر نبود، که نوعا تقیه ها که بیشتر مطرح شده مربوط به عامه است، خواهش میکنم این روایات و معرکت الآرا را دوستان فاضل ما راجع به تقیه در مورد عامه عنایت بفرمان. این هم بر دو قسمه، تقیه با عامه هم بر دو قسمه، که حالا امروز ما همه بحث رو نمیتونیم محضر شریف علما ارائه بدیم. یا در عبادات تقیه ما با عامه، در عبادات مثلا تقیه من موجب می شود جزئی را ترک کنم تقیتن، شرطی را ترک کنم تقیتن، مانعی را به جا بیاورم بفرمایید، قاطعی را به جا بیاورم از باب تقیه. این در عبادات اتیان به جزء ببخشید، ترک جزء، ترک شرط، اتیان مانع، اتیان قاطع الصلاه تقیتا. یک فرضم در غیر عبادات، در غیر عبادات یه واجب غیر عبادی را ترک کنم یا یک فعل حرامی را در غیر عبادات بفرمایید انجام بدم. اما در قسم اول عرض شد خدمتتون یک سوال، آیا تقیه با عامه در فعل عبادی، اونم با اون توضیحاتی که دادم، جزءاً شرطاً مانعاً قاطعاً، سوال این است که آیا تقیه با عامه مقید به عدم مندوه است یا مقید به عدم مندوه نیست؟ ما میخوایم ادعا کنیم که مقید به عدم مندوه نیست، یعنی میخوایم بگیم اگر با عامه پای تقیه مطرح شد، مقید به این نیست که مندوهی در کار نباشد تا من تقیتن کاری را انجام بدم. ولو بفرمایید، ولو مندوهی هم در کار باشد، میتوان اون جایی که پای عامه در میانه عمل را تقیتن انجام داد، یعنی خلاف اون واقع، و در نتیجه عمل از ما مجزی باشه و صحیح باشه. خب این حالا نمیدونم، اونا اخیراً باب شده اونجا مجوزایی دادن، اگه کودتای دیشب نگرفته باشه مجوزایی دادن. عرض شد خدمت شما بگیم که در این مسئله گفتن که نه، مقید به عدم مندوهی نیست. حالا چرا مقید به عدم مندوهی نیست؟ به خاطر تسالم اصحاب. اصحاب تسالم کردن که اگر پای تقیه با اهل سنت به میان آمد، اگر فرد تمکن هم داشته باشد از اتیان به وظیفه‌اش در آخر وقت، میگن نه همین اول وقت رو تقیتن انجام بده، نمازتم درسته، ولو آخر وقت میتوانی این نماز را بر اساس وظیفه خودت انجام بدی، ولی چون پای تقیه است همون اول وقت هم که انجام بدی تقیتن، این نماز بفرمایید آموزی است. این ادعاست. هر شبت خدمتون دلیل را خوب دقت بفرماین علمای اعلام ما. دلیل یه سلسله روایاتی ما داریم که این روایات مؤید همین نظر هست. البته بزرگانی مثل شیخ انصاری، بزرگانی مثل حاج رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه مجمعین، اونا مطالبی مطرح کردن و خواستن بفرماین نه، حتی تقیه با عامه مقید به عدم مندوه هست. ولی حالا ما نسبت به این دو بزرگ هم حرفایی که داریم عرض میکنیم. دلیل بر این که مندوه، عدم مندوه لازم نیست، معتبر نیست عدم مندوه، ولو تمکنم من داشته باشم میشود، روایاتیست که عرض شود خدمتون این که خود این روایات دو طایفه است، بر دو قسمه. قسم اول روایاتی است که مشتمل بر ترغیب حس در نماز خوندن با اهل سنت. روایات نسبتاً قابل توجهی داریم که تشویق کردند که با اهل سنت نماز بخونید، در مساجدشون، در اشاعرشون نماز بخونید. مثل این روایت سیدی عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اوصیکم بتقوی الله ثم قال عبدوا مرضاهم، به عیادت مریضان اهل سنت برید، واشهدوا جنازهم، در تشییع جنازه اونها شرکت کنید، واشهدوا لهم و علیهم، موقعی که پای شهادت مطرح میشه اگه لازم باشه به نفع عده شهادت بدید، اگه لازم باشه به ضرر عده بفرمایید شهادت بدید، له و علیهم شهادت بدید. اینه، تا اینجا نبود. و صلوا معهم فی مساجدهم، با اونا در مساجدشون نماز بخونید. وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 5 از ابواب صلات جماعت حدیث 8. این یه روایت. روایت هشام کندی قال سمعت ابا عبدالله، روایت دوم از همین طایفه، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول صلوا فی اشاعرهم، در بین اونها نماز بخوانید، و عبدوا مرضاهم، یعنی بین اونها، یعنی مثل اونها دیگه، هر طور اونها نماز خوندن شما نماز. وسائل جلد 11 کتاب جهاد باب 26 از ابواب امر و نهی و ما یناسبها حدیث 2. این یه طایفه که رسما ترغیب تحریص به این که شما با اینها نماز بخونید، عیادت مرضاشون برید، تشییع جنازهشون برید، نه این شکلی با اینها تعامل کنید. طایفه دوم روایاتی است که مشتمل بر اینه که نماز خوندن با اونها در صف اول مثل نماز خوندن پشت سر رسول الله است. نماز با آنان در صف اول مثل صلات خلف رسول الله است، یا نماز با اونها در صف اول که شاهر سیفه فی سبیل الله، کسی که در راه خدا شمشیر کشیده، این طوریست. مثل صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلی معهم فی الصف الاول کان که من صلی خلف رسول الله. وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 5 از ابواب صلات جماعت حدیث 4. یا روایت اسحاق ابن عمار قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا اسحاق اتسلی معهم فی المسجد، فارسی دیگه، اتسلی معهم فی المسجد، آیا با اینا در مسجد نماز میخونید شما؟ قلتو نه، بله ما هم نماز میخونید. قال سل معهم، باشون نماز میخونید. فی این المسلی معهم فی الصف الاول که شاهر سیفه فی سبیل الله. اینم روایات دسته دوم. وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 5 از ابواب صلات جماعت حدیث 7. اینا تعبیراتی است که مقتضای اطلاق این دو طایفه الا استدلال ماست. پس ما برای عدم اعتبار عدم مندوحه، این که ما میگیم عرشبت خدمتون لازم نیست عدم مندوحه، این روایات حالا چطوری استدلال میکنیم به این روایات؟ از اطلاق این دو طایفه که میگه نماز باشون بخونید، بعدم نمیگه اعاده کنید، بعدم نمیگه نمیدونم اگر تأخیر بندازی چی میشود، به اطلاق روایات اطلاقش اینه که فرقی بین عدم وجود مندوحه و بین وجود بفرمایید مندوحه نیست. چه مندوحه داشته باشید چه مندوحه نداشته باشید. و اگر کسی بخواد این اطلاق را حمل بر صورت استیعاب کنه، استیعاب یعنی چی؟ یعنی بگه این حالت تقیه تا آخر بفرمایید ادامه داشته باشه و بگه مربوط به عدم وجود مندوحه است، مربوط به اونجاییست که ما اصلا مندوحه این نداریم، امام فرموده صلو معهم صلو فی اشاعرهم و امثال ذلک، میگیم با کثرت این اطلاقات عدم مندوحه از این روایات در بفرمایید نمیاد. و اگر این روایات را بخواید تخصیص بزنید به عدم مندوحه، این تخصیص مستهجنی، چون صورت استیعاب خیلی کمه که معمولا واقعش هم همینطوریست. حالا اگر احیانا آدم رفت تو مکه تقیتا خواست با اینا نماز بخونه، صلوا معهم فی مساجده، خب این مبنای فتوای امام و دیگران، حالا شاید نه از باب این تقیه این شکلیست، از باب تقیه مداراتی ممکنه باشه، ولی مندوه قطعا وجود داره، آدم وقتی دیگه جای دیگه تو هتل امثال ذلک، ولی امام رسما میگه همین نمازی که خونده شده بفرمایید نیاز به اعاده ندارد و مجزی است. و بزرگان دیگری که اینطوری فرمودن صورت استیعاب نادره که این تقیه کل زمان را، مگر اینکه آدم زندانی اهل سنت باشه، اونم دوربین روش کار گذاشته باشن تا آخر و بپاین، چون این داعشی ها اینا را که گرفته بودن اسیرشون بودن تو سوریه، همین شکلی باشون رفتار میکردن، یعنی کاملا زیر نظر داشتن که اعمالشون رفتارشون مشابهت با شیعه دارد یا ندارد. ما میگیم ظاهر امر اهل بیت علیهم السلام این که میفرمان با اینا نماز بخونید، علمه که تعارف نداشتن، در دین تعارف نداشتن، مثل صف اول، مثل نماز پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ولذا در نتیجه قائل شدن بر اساس این دو دسته از روایات که در باب عبادات، چون موردش هم مورد نماز، در باب عبادات نیاز به عدم مندوحه بفرمایید نیست و تقیتا نمازهایی که خونده می شود جایز است. منتهای مراتب برای فردا آماده بشید انشاءالله. شیخ انصاری آرزا حجا آرزای همدانی، شیخ در کتاب طهارتشون جلد 2 صفحه 284، مرحوم حاج آرزای همدانی در کتاب طهارت از کتاب شریف مصباح الفقیهشون صفحه 165، اینا قائل شدن به اعتبار عدم مندوحه. میگن خب، بعدم سوال میکنیم خب با این روایات چه کار میکنید؟ اونا پاسخی دارن و ما هم پاسخی داریم. حالا در نهایت به کجا میرسیم؟ منتظر بمانید تا فردا به شرط حیات انشاءالله.
سلام آقای من. حالا این همه ثواب برای چی ذکر کردید؟